این شانده ما فرده برای
برای سلامتی آرام از ما سلامت کنم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفا الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي رحمة الله وبركاته. خب عده‌ای از عزیزان شاید بیشتر از نصف خاطر دیدار و ما از رهبری غیبت دارند. ما هم سعی میکنیم بحث رو یه مقدار مختصر و کلیات رو مطرح بکنیم. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید گفتیم که بحث از حکم غساله، طهارت غساله و مطهریت آن مربوط می شود به آب قلیل. اون مطلبی که گفته می شد که آب مستعمل در غسل جنابت اگر بدن جنوب پاک باشد، آلوده به نجاست نباشد و غسل جنابت انجام بدد، شکی در طهارت اون غساله نیست، چون مساسی به نجاست محقق نشده. اما اون غساله آیا مطهر هم هست؟ می شود عند الضروره از غساله غسل جنابت برای وضوء استفاده کرد؟ این بحثی بود که گذشت. تمامی این بحث ها مربوط می شود به آب قلیل. اگر آب کثیر باشد مثل آب لوله کشی که الان داریم، این آب ها مخصوصا بعضی از عزیزان سوال کردن تطهیر آلودگی حرم، اگر کف حرم یه جایی بولی دیده شود تطهیرش رو میبینن که آب لوله را وصل میکنن و محیط اطرافش یک حوله‌ای مانع قرار میدن، آب لوله که وصل شد جمع میکنن. چرا؟ چون آب کثیر مجرد اتصالش برای تطهیر کافی است. این مطلبی است مورد اختلاف هم نیست و از فقها به جز امام خمینی بر نخوردم کسی که در این رابطه اشکال یا تأملی اعلام کرده باشد. اما امام خمینی مطلبی دارن اجمالاً که شرح و تفصیل و باز کردن آن مطلب این می شود که آب هر چند جاری باشد باید جریانش طوری باشد که از محل نجس و متنجس بیرون رود. بنابراین به فتوای امام این تطهیرهایی که حرم هست هم لا یخلو من تأمله. خوب دقت کنید در این رابطه، سلام علیکم و رحمت الله، در این رابطه ما هم مطلبی داشتیم اگر به ذهنتون سپرده باشیم. چه بود؟ و آن این بود که تطهیر و تمامی اعتبارات شرعی یک شرط اصلی دارد و آن این است که مخالف با علم وجدانی در نیاد. نمیشود اگر با علم وجدانی هر گونه اعتبار مخالفت بکند طبیعتا نمیشود بهش اعتماد کرد. و در تتبعمون دیده ایم هر کجا که اعتبار شرعی است مخالف علم وجدانی نیست. شما شک که در طهارت رو که داشته باشید قاعده طهارت جاری میکنید در صورتی است که احتمال طهارت میدید. جایی که اطمینان و یا یقین به نجاست باشد ولو سابقا قاعده طهارت نمیتونید جاری کنید. مثال ساده بود در هر کجا اعتبار شرعی شرطش این است که مخالف با علم وجدانی در همین در باره تطهیر نجس شما ببینید اگر حدود اون نجاست را اون عین نجاست را مثلا بول دل وجدان درک کردیم که در این منطقه خاصی هست، اطرافش را هم با حوله بستیم، آب لوله را هم وصل کردیم، رنگ متغیر شد، تغییر لون آب به وسیله بول البته محسوس نیست، منتها کاملا به رنگ آب در آمد، آب رو قطع کردیم، وجدانن میبینیم داخل این محیطی که پوله رو اطرافش قرار دادیم قطعا اون اصل نجاست اینجا وجدانه. در برابر وجدان راهی برای اعتبار وجود ندارد. این یه دونه اصل کلی است و خیلی هم محکم. امام هم بر اساس همین اصل، شاید من که زمخانی که ندارم فتواشون میگم قاعده رو از جای دیگه میگم، بر اساس فتوای امام اینجا که ما علم وجدانی به عین نجس داشتیم یه مقدار آب آمد با او اضافه شد، بعد قطع شد و همون محدوده یقیناً هم بود توشه. از لحاظ علمی هم اگر آزمایش بکنیم اون ذرات بول، ماهیت بول به قول جوانها مولکول‌های بول اونجا قطعاً وجود دارد و تحقق دارد. اعتبار وجدان را باطل نمی کند، اعتبار با وجدان معارضه ندارد. معارضه وجدان با واقعیت را در اصطلاح چی میگن؟ مکابرتون. اصطلاحی صرفه اصول خوندی. بفرمایید
شما خودم بگیم که با یه ابری آب رو یه بار بگیرم دوباره آب بگیرم شما بگیرم مشکل پیش نمیاد. یه بار آب بگیرم با یه ابرهای ویژه‌ای هست آب رو
بله اگر آب تخلیه کنن نه اگر آب تخلیه کنن
دوباره آب
بله در صورتی که آب اتصالش برقراره بله از اونجوری باشه اشکال نیست.
مستهلک شده
استهلاک تدعیز از متأخرات در صورتی که ما علم وجدانی به وجود این اون نجاست در جای خاصی نداشته باشه. ببینید شما در بحث استهلاک گفتیم شاید شما اون موقع تشریف ندازید پاسال بحث استهلاک یه دونه سوال اینجاست خیلی سوال خوبی حاجه ها اینجا فرمودن که خب فرضی استهلاک اینجا پیش میاد فرضی استهلاک در مسئله بول و ما اولا زمینه ندارد جنسن با هم متجانسن در دو شیء متجانس استهلاک نیست بلکه اندهاقه و ثانیاً در کمیت ناچیز استهلاک را عرف باید تعیید بکنه یه محدودی کوچیکی آب می‌ریزد و اون قسمت بول هم توش هست دید عرف میگه که بله قسمتی از این آب بوله کمیت محدوده اگر آب زیادی بود کمتر از کر هم بود که دیگه شیء مندک را عرف براش وجودی قائل نباشد محو شد دیگه هستی ندارد استهلاک یک رفع تعبدی نیست استهلاک رفع حکم به وسیله انحلال و محو موضوع هستش موضوع دیگه کاملا از بین می‌رود
این گرنیست
اون رقیه خوشتی میشه با شلنگ بود بله از کردم بعد از که آب شلنگ رو وست میکنن اون رو محیط رو زیر پوشش قرار میدن اون لحظه اشکالی ندارد اگر شما بعد شلنگ رو به متصل نگه نمیدارید اونجا میبندید که بستید چه میشود کمتر از که یقین دارید بور هم اینجا
بیرون
هم همین اینجاست بیرون هم نرفته یه خطر
به محض اتصال پاک نمیشه
گفتم به شما حکمش اونو موقع که وصل حکم طهارت دارد بعد از که اتصال تمام شد شما الان موضوع میبینید آبی هست قلیل قد شد شیر برید شیر رو وستید آبی هست محدود و نجاست هم اونجا مشهود جرایان هم پیدا نکرده علم دارید به وجود اون نجاست لذا امام میگه باید تخلیه بشود باید سرایان و جرایان پیدا
کنید طهارت دیگه نجاست نیست سرای
طهارت
چون
میگه
نجاست نیست که
اینجا
شک
کنید بله بسیار خوب بسیار خوب فرصت کافی خلقت ارخ هست و باید بزنید بزنید
بزنید باز نکنم یک حدی مثلا به اندازه چیز خودکاری مثلا
پره درست مثال خوبی زدید
میتونم مثلا اتصال برقرار باشه
پره من مشکل پیدا نمی کنم اتصال کافی
اتصال دیگر روی این ماشین های اتوماتیکی هست که لباس میشونن خب من آب میگیرم برم به سکرش قد میشه اون ماده میشون آب رو کردیم که اون لباس دوباره آب میگیرم
در اون لحظه که آب ماشین عملیات تطهیر رو انجام میدهد باید وصل باشه باشی وصل اما وصل ماشین مشکل
من خودم دقت کردم ماشین اتوماتیک یا آب میگیره ولی بعد شیر آفت میشه اتوماتیک ما میشونه دوباره خودش تخلیه میگه دوباره باید میگیره آب میگیره
بسیار خوب، این درسته درسته درست جزء غساله ماه خلیله. اینجا دیگه اون حکم ماه خلیل جاری بیده، اون حکم ماه خلیل جاری بیده، حکم ماه خلیله و غساله ماه خلیله. آسان
کنیشون
باب خلیل میشه بله تو حالا که خانه به همین ها بود باب خلیل هم تحقیل میشه دیگه اونتا جرم بیده استادم
که احتیان دار آبی
نولم
که
تسانی
داره وقتی این نجاست
مشکوط هست خونیم همین نمیم کار کسی
میشه نه خیلی نمیتونی وقتی قصد میشه این نجاست مشکوط باشی
نمیتونی حتی شما در کنار رودخانه بزرگ رود کارون اون کنارش این تاشهش قسمتی که آلوده شده بود لون نجاست اونجاست وصل به رود کارون این نجاست لون و طعم و اینا موضوعیت ندارن، دلیل بر بودن این نجاسته. شما از راه دیگه هم اگر این حاصل کردید به این نجاست کافیه باید
حالا یعنی
که یقین
در اینجا
اندکار
صورت گرفته
چی؟ اندکار؟ بله اگر یقین بخونه اندکار اشکال نیست
ولی یعنی شخصیه اندکار
بله اون شخصیه منتهاش اولا درباره تحقق اندکار یک موازینی در عرف هست و اون اکثریت قابل توجهی مندک و فیه و قلت مندک در حدی که وجود مندک شده دیگه از خود کیان هستی موجودیت نداشته باشد. این قلت و کثرت ملحوظ در تعریف و بعد هم تأیید کارشناس که همون عرفه، عرف باید نظر بدهد که اینجا اندکاکی صورت گرفته. این مسئله محل اطلاع بود که برای ما بازگو کردیم. اما مرحوم سید
باشه اینجا نظر امامینه دیگران میگن در مجرده
به مجرده نظر امام جرایان باید جاری شد
دیگران میگن به مجرده
دیگه اکثریت یعنی مشکول اینه مشکول متأخری. اما امام جرایان شد میگن
که با
آب قدیب هم اونجا بیرد هم انجام میدن با آب قدیب میشه با آب آخران بله میشه شرطش جرایان است و بیرون فکرار هم
بله
آب آخران خطوان با آب آفتابه هم انجام بدهد و بعد غسالش برد بیرون اشکال میشه در این شرطی در این صورتی که ما فرض میکنیم تفسیر حرم رو غساله اونجا هست غساله بیرون نیدن این مشکل ساز میشه غساله برد بیرون مرتبه دوم تفسیر میکنه خواهد مرحوم سید میفرماید ملاک اینه و درباره این ملاک و معیار هم چند تا فرعی را نقل میکند که مراجعه کنید دیگه مطلبی ندارد. روح تمام این فروعی که اینجا آمده یک جمله است، یک مطلبه و آن اینکه آبی که مورد بحث هست در تطهیر نجس آب قلیله. متفرعاتی دارد که مراجعه کنید، بحثش همون بود که گفتیم. سه تا نکته کوتاه قابل بحث میرسد. نکته اول ماء متخلف در کالای متنجس. عبای مبارک حضرت عالی آلوده شد، تطهیرش کردید، بعد عبا جاذبه داشت، آب زیاد به خودش میگیرد، کرک و بافت خیلی پرحجم میداد، آب زیاد به خودش میگیرد. شرایط تطهیر رو انجام دادیم، آب نفوذ کرد و بیرون رفت، ولی قسمتی از اون آب بعد از تطهیر داخل لباس موند. حالا شما میگیرید لباستون رو با یک فشاری میبینید که آب ازش بیرون میاد. این آب چه حکمی داره؟ پاک بودنش خب بله پاکه
ساده.
حکم غساله رو دارد یا ندارد؟ غساله تا طهارتش یک مطلبه و مطهر بودنش مطلب دیگری است.
این منظور مطهرت فشار دادیم دیگه آب غسالم نیست.
بله تحقیق مطلب این است که آب متخلف در صوب اصلا غساله نیست. چرا؟ چون غساله معناش اینه ورود آب به قصد تطهیر یا برای عملیات تطهیر و خروج و انفصال آن. ورود آب بر محل نجس و متنجس و خروج و انفصال آن، اون مرحله انفصال میشد غساله. آب متخلف غساله نیست. شما هر حکمی که روش میخواهید باد کنید، حتی به رأی کسانی که غساله رو نجس بدونند و کسانی که استفاده از غساله را برای تطهیر کافی ندانند، دیگه احکام غساله روی آب متخلف به لباس جاری نیست. نکته دوم قابل بحثه، بحث تبعیت. مطلب جدید ما بحث تبعیت رو در جاهای مختلف برمی‌کنیم. تبعیت در طهارت شنیده ایم و درسته، و تبعیت در تطهیر مسئله مهم و مفتابه هم هست و محل بحث. تبعیت در طهارت مثال معروفش بله تبعیت در تطهیر، تبعیت در تطهیر، تبعیت در طهارت خل و خمر و ما یملک کفار و اولاد کافر که مسلمان بشود. اگر خود کافر مسلمان شد، اولادش به طبعش پاک میشن، ما یملک و آنچه در متناول یدش هم هست پاک میشود، حکم به طهارت. اینا را یادمون نرد، حکم به طهارت. دقت میکنید حکم به هدیت
نمیشه؟
بله اگر ذبحش بعد از اسلامش صورت بگیرد، قبل کنه جاهی تو داری قبل نه، شما کتا بیاییده زمان کفر ذبح کردن نه دیگه. شما از ببینید یک نکته هم بگم برای شما، در مسئله جب هم اگر مراجعه کنید احکام تکلیفی در جب می شود، احکام وضعی جب نمی شود، این جز احکام وضعی. برای شما بگم این مطلب مهم و قابل توجه هستش که ما نکته جدید رو انشاءالله امروز برای شما بگیم که خلق شده از احلمان. از این باب آورده ام در بحث تطهیر گفته ام صوبی را که شما میخواهید تطهیر بکنید، ید غاسل و ظرف مغسول پاک میشود، پاک شدنش به تبع است. تبعیت در تطهیر این حرفیست که گفته شده. اولا تبعیت در تطهیر رو دقت کنیم و بعد دلیلش رو بگیم. تبعیت در تطهیر این است که شیئی را مورد تطهیر قرار میدیم اون شیئی که مرسول هست و مورد تطهیر هست، آنچه که با او تعلق دارد و تبع اوست در وجود خارجیش پاک می شود. طبعاً لخود اون شیء احسن، طبعاً لخود اون شیء، مثل ظرف صوب که صوب نجس رو تطهیر بکنی ظرفش پاک می شود. دست غاسل به تبع شستن اون صوب پاک می شود. این مطلب معروفی است. اما در این رابطه سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه یک معیاری را پایه گذاری می کند، اونجا این دیوار و جدار فرو می ریزد. مطلب درستی هم هست و آن این است که شرحشو از حقیق، از ایشان یک اشاره و از حقیق شرح، شرح شما می کنید. شرح این است که فرق است بین طهارت و تطهیر. طهارت از مجهولات شرعی است، کار شرعه، دستش بازه، میتونه برای چیزی طهارت جعل کنه، میتونه نجاست اعلام بکنه، مجهولات شرعی است. اما تطهیر، آقا تطهیر یک عمل واقعی است. شما که اونجا نشسته اید شرع میتونه بگه شما استاده اید، شما که استاده، شما که اینجا نشستید میتونه بگه شما استاده اید. عمل واقعی است، خیلی دقیق. دقت را سنگ تمام گذاشتن. بنابراین یاد که آلوده شد نیاز دارد به یک تطهیر واقعی، شستشو. صبح شستشو شده است، یاد رو ملاحظه کنیم، یاد با اون صبح مخصول با هم شستشو شده است یا نه؟ عمل واقعی است، تبعیت ندارد، قابل اعتبار نیست، مثل همون مثالی که برای شما گفتم. بنابراین ایشان شرحشو که حقیر ارز کردن مطلب رو این گونه اعلام میکنن، میفرماین برای تبعیت اساسی وجود ندارد. و در مثال تطهیر ید طبعاً لتطهیر مغسول تبعیت نیست، در حقیقت معیت است، معیت غیر از تبعیت است. شما که دقت کنید دست با اون شای معن، معیت نه تبعیت، با هم شستشو می شود و تبعیتی در کار نیست که بگید، که بگید فقط اگر مغسول شستشو شد به ید کار نداره، آب برسد نرسد پاکه، همچه چیزی نیست. چون تطهیر ازاله نجاست توسط آب هست به عنوان یک عمل واقعی، این با تعبد نمی، با اعتبار درست نمی شود. خیلی مطلبی درست است. بعد می فرماید اونهایی که می گویند تبعیت در ید و ظرف وجود دارد و می فرماید نصوصی که تطهیر صبح را بیان می کنند و تطهیر اوانی را بیان می کند، ابواب نجاسات باب یک. روایت هست از زراره، صحیحه هم هست. صحیحه زراره میگوید وقتی که صبح را تطهیر بکنید در ظرف به تبع اون صبح پاک می شود، نیاز به تطهیر جداگانه ندارد. این روایت شاهد بر مدعای ماست. روایت رو بخونیم. باب دو حدیث یک، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیا که اشعری قمی، عن السندی ابن محمد که توثیق خاص دارد، علی ابن رزین هم که میشناسی، صحیحه محمد ابن مسلمه. به حضور شما تا این که میفرماید فَإِنْ غَسَلْتَهُ قَالْ اَغْسِلْهُ فِي الْمَرْكَنِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَا اِنْجَارٍ فَمَرَّتَنْ وَا. در آب خلیلی که در مرکن هست، یعنی ظرفی که اونجا صبح را شستشو میکنید، دوبار آب بکشید. در حالی که ما روایت داریم ابواب نجاسات باب 53 حدیث 8 موثقه عمار جلد 2 است دیگه، کتاب جلد 2 آوردید، بله حدیث 8 پیدا کردید؟
53
بله، باب 53 حدیث 8. بله ببینیم کتاب ایشان میگه ما این بابا نداریم،
یک حدیث
ابواب نجاسات ساب کنیم من کتاب ابواب نجاسات به حضور شما باب 53 باب 53 روایت عمار ساباتی حدیث 1 بله باب 53 حدیث 1 همون موثقه عمار که ایشون می فرماید سأل عن الكوز والإناء يكون قدرا كيف يغسل وكم مره يغسل قال يغسل 3 مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء و تا 3 بار و قد طهر. این دو تا روایت رو در کنار هم قرار بدید نتیجه میدهد. چطوری؟ در غسل اناء دیدیم روایت میگرد ظرف آلوده رو 3 بار باید تطهیر کنید. مفتابه حدیث هم معتبر موثقه عمار. این یه مطلب. مطلب دیگر غسل صبح در مرکن رو که مرکن هم چیه؟ اینا از اینا گفتن مرته حکم غسل صبح رو گفته است، حکم غسل اینا دیگه نیومد. ثبت ان هناك حکم تبعی، یعنی تطهیر اناء که مرکن هست به تبع تطهیر صوب. می فرماید این اشکال اشکال مهم نیست، بقیت صبحتون که اینه. این شبهه را ایشان چجوری جواب میدن؟ شبهه را جواب میدن می فرماید اناء در اصطلاح عربی مشابه فارسی ندارد، یه ظرفیست آماده و مهیا برای اکل و شرب، یا خیلی هم کوتاه بیاییم پخت و پز. و درباره این اناء حکم همان است که در موثقه آمده، اما مرکن ظرفی برای اکل و شرب نیست، ممکن ظرف نسبتاً مسطحی باشد، یک مقدار دارای گودی که شستشو در آن راحت‌تر و آسان‌تر باشد نسبت به شستشوی ظرف غذا، تشت یا مثلا سینیه که یک مقدار گودی دارد حد منطقه مرکزیش. بنابراین این غسل مرتین که آمده است غسل اناء که نیست، اون غسل اناء ثلاث مرات به قوت خودش باقی است. ما به مقتضا و مدلول روایات جمود میکنیم، آنچه روایت بگد عمل میکنیم، قدر متیقن از مدلول روایات دان بر تطهیر اناء همون اناییست که اهل لغت عرب از اون اناء اون مصادیقو میفهمن. اما مرکن که یک کلمه نسبتاً محجوره هم هست، به اون انایی که معناش رو میفهمیم صادق نیست، حکمش هم ممکنه جدا باشد. حکم تطهیر انا غیر از حکم تطهیر مرکن است. بنابراین شما برداشتی که کردید از ضمن روایت به روایت دیگر و نتیجه گرفتید، در مقدمات کارتون شبهه و اشکال وجود دارد که مرکن با انا دو واقعیتی جدا از همان. بنابراین تبعیت ثابت نیست، شک که در تطهیر هم اگر به وجود آمد استصحاب نجاست ارکانش تمامه، لذا مسئله تبعیت در تطهیر باید مورد تأمل و توجه و احتیاط قرار گیرد. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد.
مثلا پس اگر چیزی باشه که شکل سینه بزرگ وزید آب باشه نیست.